چه بخواد در واقع یک بیماری رو، یک جراحی متفاوتی رو انجام بده روش، یا میخوایم در واقع انگار که اون فرد باشه، امکان حضورش نیست و حالا در واقع این ربات جراح سینا میتونه در واقع به کمک بیاد. کادر پزشکی در اتاق عملن، بیمارم آماده هست و حالا در واقع جراح اصلی در جای دورتر از محل جراحی میاد ابزار و ادوات، همون سیستم لاپاراسکوپی که در حفره از طریق این سه حفره وارد بدن میشه رو دست به کار میشه و شروع میکنه به کار کردن. یه خورده شبیه فیلمای علم تخیلی دکتر میرباقری،
همینطوری که شما میفرمایید. شاید 20 سال پیش ما فیلم جیمز باند رو که میدیدیم یه چنین صحنه هایی توش میدیدیم و به قول شما فیلم های علمی تخیلی بود، ولی الان در دنیا واقعیت پیدا کرده و این مزیتی که بحث جراحی از راه دور شما فرمودید البته صحیح هست، ولی تنها مزیت جراحی روباتیک نیست. در حال حاضر در دنیا بیش از 1,000,000 عمل جراحی روباتیک در سال داره انجام میشه. این عدد یعنی هر 30 ثانیه ای که من و شما داریم صحبت میکنیم یک عمل جراحی روباتیک در دنیا آغاز شد. آمار بسیار بالاست. آیا همه اینها از راه دور؟ خیر، هیچ کدوم از راه دور نیست. فعلا عمل جراحی روباتیک به این صورت که جراح در اتاق کناری نشسته و عمل جراحی رو در واقع از راه نزدیک انجام میده انجام میشه. سوال میشه چرا پس از ربات استفاده بکنیم؟ چرا همون لاپاراسکوپی رو انجام ندیم؟ این جواب این سوال در واقع مزیت هایی هست که جراحی روباتیک نسبت به لاپاراسکوپی داره که بنده عرض میکنم. یک، بسیاری از عملهای پیچیده هستن که ما عملا نمیتونیم به روش لاپاراسکوپی انجامشون بدیم، مثل عمل رادیکال پروستاتکتومی، برداشتن پروستات در سرطان پروستات در آقایون که ما مجبوریم شکم بیمار رو باز بکنیم تا دستان جراح وارد حفره شکمی بشه و عمل پروستات رو انجام بدیم. الان در کشور ما اعمال رادیکال پروستاتکتومی همه باز میشن و لذا مشکلات بعد از عمل بسیار زیاده، چسبندگیه بعد از عمل داریم، عدم کنترل ادرار داریم، از دست رفتن قوای جنسی رو داریم به دلیل اینکه در این باز شدن اعصاب جنسی رو از بین می‌بریم. این در حالی که در کشورهای پیشرفته آمریکایی و اروپایی بیش از 90% اعمال جراحی رادیکال پروستاتکتومی با ربات داره انجام میشه. به دلیل اینکه شما وقتی از ربات استفاده می‌کنید ابزارهایی دارید که برخلاف ابزارهای لاپاراسکوپی که میله‌ای شکلن، ابزارهای روباتیک انعطاف پذیرن. وقتی وارد حفره شکم میشن مثل یک میله صلب عمل نمیکنن. عین مچ و انگشتان دست جراح میتونن در داخل شکم بیمار از یک فضای 5 میلیمتری عبور کنن و همه مانورهای لازم رو انجام بدن.
شاید دقیق هم باشن چون به هر حال داره با برنامه نویسی مشخصی انجام میشه این اپریشن یا هدایت در واقع دستگاه میتونه خیلی خیلی ظریف تر باشه، به قول معروف برای کارهای ظریف خیلی میتونه خیلی خوب باشه.
توضیح میدم خدمتتون. بله، لذا ما با ربات میتونیم جراحی که الان باز میکنیم رو به صورت بسته عمل کنیم. مزیت بعدی همینه که شما فرمودید، دقت ربات ها هست. اول من این توضیح رو بدم که ما هیچ رباتی که به خودی خود عمل انجام بده در دنیا نداریم. ربات ها به صورت مستر اسلیو ازشون استفاده میشه، یعنی یک ربات جراح در واقع از دو بخش تشکیل شده، یک کنسول جراحی که در اختیار جراح قرار میگیره و حرکات دست جراح رو دریافت میکنه و دو بازوهای جراحی که بر بالین بیمار قرار میگیرن و حرکات دست جراح رو داخل شکم بیمار کپی میکنن. بنابراین خود ربات کاری انجام نمیده، این جراح هست که همچنان تصمیم میگیره چه حرکتی انجام بده و به چه ترتیبی عمل جراحی رو انجام بده و ربات فقط به صورت همزمان حرکات دست جراح رو داره کپی میکنه.
و چقدر در واقع دکتر میرباقری میتونه کمک بکنه حتی در آموزش جراحی؟ یعنی دیگه نیازی نیستش که به لحاظ آناتومیک یک جراح در دوران آموزش خودش بخواد به نوعی بره روی انسان در واقع آزمایش های خودش رو انجام بده یا بره تماشاگر باشه، اینجا دیگه میتونه با سیمولیشن یا شبیه سازهای همون در واقع امکان رو براش ایجاد بشه که بتونه تمرینش رو انجام بده و میتونه پیوسته در واقع جراح مهارت افزایی بکنه برای شبیه سازی حتی یک جراحی که جراحی پیچیده ای هست. یعنی قبل از اینکه جراحی انجام بشه یک بار جراحی رو انجام بده به صورت مجازی.
بله، این رو هم داریم خدمتتون عرض خواهم کرد. بحث آموزش جراحی روباتیک در محیط شبیه سازی بحثیه که روش کار شده و ما الان دوره های آموزشیش رو داریم برگزار میکنیم، ولی عرض من ناتمام ماند که چرا دقت جراحی روباتیک از دقت جراحی دستی یا لاپاروسکوپی بیشتره، این هست که این سامانه ها میتونن اگر دست جراح دچار لرزش بشه، لرزش های دست جراح رو فیلتر بکنه، یا اگر جراح دستش رو داخل کنسول جراحی 1 سانتی متر حرکت بده، ربات میتونه اسکیل داون بکنه، مقیاس رو بیاره پایین.
به عبارتی در واقع اگه دستش خط بخوره در واقع میتونه پیشگیری کنه، چون میتونه از یه حدی بیشتر در واقع نباید اکشن یا حرکت داشته باشه.
میشه دیوارهای مجازی تعریف کرد، میشه رگ‌ها و اعصاب رو تشخیص داد و از برخورد ابزار با اونها به صورت اتوماتیک جلوگیری کرد.
دیگه این جراحی مینیاتوریه دیگه با این حساب دکتر میرباقری.
دقیقاً به این میگن خیلی جاها به جراحی رباتیک جراحی مینیاتوری میگن، چون شما میتونی حرکات رو 10 برابر بزرگتر انجام بدی، ربات 1/10 رو کپی بکنه.
حالا دکتر میرباقری بیایم در واقع یک سوی دیگه این ماجرا رو ببینیم. سوی دیگه ای که شما گفتید که اکثرا جراح در موقعیت حضور داره در اتاق کناری، کابل ها به نوعی ابزار و ادوات اون جویستیک های اون دستگیره های جراحی رو در اختیار جراح قرار میده و با کابل در واقع این پیام انتقال داده میشه به ابزار اصلی که در درون بدن انسان قرار گرفته، در درون بدن بیمار قرار گرفته. ولی الان در واقع شما با ربات سینا تجربه‌ای فراتر رو هم پیش می‌گیرید و اون اینه که از راه دور در واقع دارید این کار رو انجام میدید. اینجا در واقع 3 تا تخصص کنار هم قرار می‌گیره که یک بخشیش به کمک همین دنیای ارتباطی جدید، دنیای اینترنت و اتفاقا در واقع نسل 5 اینترنت که امکان همزمانی رو در واقع در اختیار شما قرار میده. اینکه اگر یه قیچی یا یک کاتیه یک در واقع برشی قرار زده بشه، از زمان در واقع فرمان برش توسط جراح در یک فاصله دور تا زمانی که در واقع بخواد برش اتفاق بیفته باید در کسری از ثانیه رخ بده. این نیاز به یک خط ارتباطی اینترنتی قابل اعتنا، این چیزی که اینترنت 5G داره در اختیار ما قرار میده، در ایران هم خوشبختانه به نوعی ردپاش آغاز شده و شما دارید امتحان میکنید. یه خورده از این تجربه به ما میشه بگین؟
بله، خدمت شما عرض بکنم این پروتکل ارتباطی بین کنسول جراحی و بازوهای جراح رو ما ابتدا به صورت لوکال شروع کردیم، زیر ساختاش رو درست کردیم و از یک زمانی وارد مذاکره با شرکت مخابرات سیار شدیم که یک بستر اینترنتی ایمن و یک خط مستقل رو بین دو بیمارستان امام و سینا ایجاد کردن و حتی اخیراً در نمایشگاه تلگرام بر بستر 5G از محل نمایشگاه بین‌المللی تهران به بیمارستان امام هم باز این خط رو تعریف کردن و ما تونستیم این کار رو با کیفیت خیلی خوب انجام بدیم.
فکر کنم روی یک موجود زنده، روی یک سگ در واقع این آزمایش انجام شده.
البته یک بار نبوده، یعنی ما تقریبا هر هفته داریم این کار رو تکرار میکنیم و این تست ها رو داریم انجام میدیم، چون فاز مطالعات پیشبرینی باید به کرات روی حیوان انجام بشه تا سیستم ها آماده بشن برای مطالعات روی بیماران داوطلب.
آیا در واقع هوش مصنوعی هم به کمک شما میادش توی این در واقع شبکه فناوری و دانش پزشکی؟
در این مرحله هنوز ما از ارگوزمای هوش مصنوعی روی سیستممون استفاده نکردیم.
قدم بعدی خواهد
اجرایی، بله، ولی در واحد تحقیق و توسعه ارگوزمای هوش مصنوعی در حال تست هستن که به ربات اضافه بشن. الگوریتم‌های مثل تشخیص اتوماتیک رگ‌ها، اعصاب و جلوگیری از برخورد ناخواسته ابزارها و از بین بردن یک رگ یا یک عصب حین جراحی، اینها مواردی هست که مصادیقی از هوش مصنوعی که داره به ربات سینا
کمک میکنه. دکتر قربانی، چند نفر در تیم ربات جراحی سینا بودن و هستن که با شما همکاری میکنن؟ فقط میخوایم تخمینی از تعداد افراد داشته باشیم با تخصصهای گوناگون.
بله، بیش از 30 متخصص در حوزه های از جراحی عمومی گرفته تا به طور خاص مکانیک، الکترونیک، کامپیوتر، نرم افزار و طراحی صنعتی در شرکت سینا مشغول به کار هست.
متشکرم از دکتر علیرضا میرباقری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر پروژه ملی ربات جراح سینا، یکی از دستاوردهای بسیار قابل اعتنا در دنیای پزشکی، دنیای رباتیک و دنیای ارتباطات.
بزرگوارید، خیلی متشکرم،
خداحافظ. متشکرم. احسان اگر موافق باشی بریم ماشین جواب رو بعد از مدت‌ها بشنویم که مدت‌هاست که ماشین جواب پخش نکردیم. رقیبش در واقع دانشنامه اومده جاشو گرفته، ولی حالا بعد نیست بریم ببینیم که آیا واقعا ربات‌ها جای انسان رو می‌گیرن.
در ماشین جواب امروز به سراغ هوش مصنوعی ربات ها میریم. فیلم های علمی تخیلی ربات هایی رو به تصویر میکشن که با AI یا همون هوش مصنوعی برنامه ریزی شدن و به قدری قدرتمند میشن که در نهایت خالق خودشون و کل جهان رو نابود میکنن. یک داستان کوتاه و جذاب. حالا سوال اینه که آیا ربات ها با داشتن AI میتونن دنیا رو در اختیار بگیرن؟ در ادامه همین بخش پاسخ این سوال رو میشنوید. سوال امروزمون اینه که آیا ربات ها با داشتن AI میتونن دنیا رو در اختیار بگیرن؟ در پاسخ باید گفت علارغم پیشرفت توی ساخت ربات های هوشمند، هنوزم بیشتر وظایف اونها تحت نوعی نظارت انسانی تو مراحل کار یا توسعه انجام میشه. در حال حاضر هوش مصنوعی محدود به کار ویژه‌ایه که برای تکمیل برنامه ریزی شده. یه مثال جالب همین ماشین های بدون راننده هستن. توی این نوع از خودروها هوش مصنوعی کنترل رو به دست میگیره و خودرو رو به سمت مقصد مورد نظر انتخاب شده توسط کاربر انسانی هدایت میکنه. یعنی این هوش مصنوعی محدود به رانندگیه و هیچ کار خاص دیگه‌ای بلد نیست. حالا برای درک بهتر این موضوع میخوام براتون از معایب و مزایای این هوش مصنوعی بگم. مهمترین اثر هوش مصنوعی و ربات‌های هوشمند تکمیل حلقه وظایف یا کارهای تکراریه که انسان باید بدون عیب و خطای انسانی انجام بده. یه ربات هوشمند نمیتونه خسته بشه و ظرفیت کار در تمام طول روز رو داره. محاسبات رو دقیق‌تر و سریع‌تر از انسان انجام میده و با هزاران برنامه کاربردی زندگی رو برامون آسان‌تر میکنه. اما در عوض باید بدونیم که استقرار مدل‌های هوش مصنوعی میتونه در برخی موارد خیلی پرهزینه باشه و زمان و منابع زیادی صرف کنه. ربات ها هنوزم هوش محدود دارن و توان انجام وظایف برتر و فکری رو ندارن، یعنی به سطح AGI یا همون هوش عمومی مصنوعی نرسیدن. AGI زمانیه که یک برنامه هوش مصنوعی قادر به محاسبه، ارزیابی و کار بر روی وظایف متعدد با یک پارچگی و عقلانیت سطح انسانی باشه. بنا به گفته کارشناسان، دلیل اصلی این که ساخت ربات با هوش عمومی مصنوعی هنوز امکان پذیر نشده اینه که تکرار مغز انسان تقریبا غیر ممکنه. در نهایت برای اینکه پاسخ کنجکاوی شما رو بدم، باید بگم طبق گفته همین کارشناسان، اینکه ربات‌های هوشمند بتونن دنیا رو تسخیر کنن الان فقط یک داستان تخیلیه و لااقل تا چند دهه دیگه امکان پذیر نیست، اما از نظر علمی در آینده امکان پذیره.
صبح بخیر خانم آقایان، ساعت 9:42 و احسان مهرجو که از شما یک سوال هوش مطرح کرد، از شما یک سوال هوش پرسید، برای شما مطرح کرد و میخوای پیام ها رو بخونی؟
بله، سوال کردم که کیان عدد ماه تولدش بر عدد روز تولدش، عدد سنش و تعداد انگشتان یک دستش بخش پذیره. اگه این 4 تا عدد با هم فرق داشته باشن، متفاوت باشن، در چه فصلی چه ماهی به دنیا اومده؟ چون گفتیم که بذار اول چند تا پیام بخونم دیگه، حالا که سوال رو طرح کردیم قبل از اینکه پاسخ رو بگم. خانم اسرا گفتن متولد دی ماه هست و طاهر خانی گفته بهار به دنیا اومده، خانم حسنی گفتن که زمستان ماه دی و زینب از تهران گفتن دی ماه، آقا مشتبه گفتن بهمن، البته گفته صرفا چون روز تولدمه، و تیر یا دی رو محمد نیکخو گفته، مهدی ملکی گفته فروردین به دنیا آمده، یک فروردینی مغرور ایشون، خانم آنیتا شفارودی گفتن که زمستونیه چون اعدادش متفاوتند، خانم الناز گفته زمستان ماه دی، و امین طاهری فر گفتن که روز اول یا دوم دی ماه به دنیا آمدند، خانم آتوسا گفتن بهار و اردی بهشت، امیرعلی گفته دی ماه، و آقای کوهستانی هم بهار رو گفتن. اما پاسخ رو اگر بخوام بگم، ببینید گفتیم که ماه تولدش بخش پذیر به تعداد انگشتان یک دست، پس انگشتان یک دست چون تعدادش 5 تاست بایستی یا در ماه پنجم به دنیا آمده باشه یا در ماه دهم دیگه، یعنی باید بخش پذیر باشه بر 5، و چون عددها با هم متفاوتند پس 5 نمیتونه باشه، 10 میتونه باشه، ماه تولد، روز و تولد و سنش هم مثلا میتونه حالا هر عدد دیگه باشه، 1 باشه، 5 باشه، 2 باشه، بنابراین بین 5 و 10 ماه دهم دی ماه در زمستان متولد شده.
روزش رو نمیخوایم بگیم؟
مهم نیستش، فصل مهم روزش که نمیتونیم بگیم، چون میتونه روز دوم هم باشه، آخه روز اول هم میتونه باشه، یعنی روز یکم ماه متولد شده باشه یا روز دوم ماه به دنیا آمده باشه، فرقی نداره.
فرقی نمیکنه. بسیار خوب، خیلی متشکرم که شنونده رادیوم امروز بودید، خیلی متشکرم که در واقع در برنامه امروز و سوال معمایی احسان مهرجو مشارکت کردید. ما در واقع فردا پس فردا در خدمتتون نیستیم، امیدوارم که تندرست باشید و امیدوارم هممون تندرست بمانیم و شنبه بتونیم در کنار هم رادیوم دیگر رو آغاز بکنیم. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و آقای علی نوبخت تهیه کننده برنامه، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. سلامت باشید، روز روزگار بر شما خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شمار انقلاب 43 سال پیش در چنین روزی 13 بهمن 1357 بختیار در واکنش به استقبال عمومی مردم از ورود ما، پی در پی با انجام مصاحبه و صحبت در مورد برنامه‌های آتی خویش، سعی در عادی جلوه دادن اوضاع دارد. جمعیت مشتاق به دیدار امام خمینی آنقدر زیاد هستند که کوچه های اطراف مدرسه علوی مملو از آدم شده است. امام در دیدار با گروهی از افراد نیروی هوایی به دولت بختیار هشدار دادند اگر یک نفر از این همافران با دست این جلادان گارد از بین برود، ما همه آنها را به کیفر اعمالشان می‌رسانیم. در پی تظاهراتی که در برخی از شهرهای استان سمنان برپا شد، بر اثر برخورد ماموران حکومتی با تظاهرکنندگان، عده‌ای شهید و مجروح شد.
روز شما بخیر دوستان شنونده. به ساعت 9:48.25 رسیدیم. همونطور که میدونید دیروز حضرت آیت الله صافی گلپایگانی به دیدار حق شتافتند. قرار هست که مراسم تشییع پیکر پاک این عالم ربانی امروز ساعت 10 در شهر قم برگزار بشه. برای اطلاع از چند و چون این مراسم ارتباط برقرار کردیم با آقای سید محمد مهدی رکنی، گزارشگر رادیو معارف که در قم حضور دارن. سلام عرض میکنم آقای رکنی، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب به پیشگاه شما، و شنوندگان گرامی، همراهان عزیز رادیو جوان. انشالله که هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. هم ایام الله در فضل و گرامی میدارم و هم در گذشت و رحلت مرجع عالی قدر حضرت آیت الله مصطفی لطف الله صافی گلپایگانی رو به شما و مخصوصا مقلدان اون ایشون تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
زنده باشید. بفرمایید که کی قرار هست که این مراسم آغاز بشه و دوستان شنونده ما رو در جریان چند و چون این مراسم لطفا قرار بدید.
حتما بدون چشم. همونطور که شما هم اشاره کردید انشالله از دقایق دیگر رفت ساعت 10 مراسم تشییع پیکر پاک آیت الله صافی گلپایگانی از میدان جهاد در شهر مقدس قم آغاز خواهد شد. الان هم که با شما صحبت میکنم جمعیت عمومی در این میدان حضور پیدا کردن تا انشالله دقایق دیگر این مراسم آغاز بشه و خب هم روحانیت معظم به این مجلس و به این مراسم اومدن و هم اقشار مختلف مردم حضور دارن. دقایق پیش هم حجت الاسلام و المسلمین آقای حسن صافی فرزند آیت الله لطفی صافی گلپایگانی در جمع مردم حضور پیدا کردن تا انشاءالله دقایق دیگر این مراسم آغاز بشه. در حال مردم قم و مردم ایران مخصوصا در سالیان اخیر تصاویر بسیار زیبایی و صحنه های بسیار زیبایی را از مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی در خاطرشون دارن.
بله.
هم در ایام شهادت حضرت معصومین علیهم السلام وقتی که به هر حال با وجود کهولت و با وجود سن بالا با پای پیاده در این مراسم حضور پیدا میکردن، در مراسم شهادت حضرت زهرا، مراسم شهادت امام صادق و مراسم شهادت امیرالمومنین علیهم السلام و هم در جاهایی که به هر حال نیاز بود اینکه حمایت بشه از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، مخصوصا در هنگامی که موضوع انتخابات بود پای ثابت بودند و همیشه در این صحنه هم حضور داشتند و امروز مردم با پیکر این عالم فرزانه و این مرجع معظم تقلید وداع خواهند کرد. مراسم تشییع از میدان جهاد تا حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار خواهد شد.
بله.
و اونطور که اعلام شده بعد از تشییع پیکر مطهر مرحوم آیت الله العظمى صافی گلپایگانی برای تدفین به کربلای معلا انتقال پیدا خواهد کرد و در حرم مطهر امام حسین انشاءالله به خاک سپرده خواهد شد.
صحیح. خیلی متشکرم آقای رکنی برای اطلاعات مبسوطی که در اختیار شنوندگان رادیو جوان قرار دادید. اگر صحبت دیگری نیست اجازه بفرمایید با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم از فرصتی که به من دادید. خدا نگهدارتون.
زنده باشید. خدا نگهدار شما.
حس تازه
دردی که درمانش تو باشی دوست دارم، بغضی که بارانش تو باشی دوست دارم، دیوانم من گرچه پایان منی تو، هرچه که پایانش تو باشی که فهمیدی دلت رفت، از عشق آن لحظه که ترسیدی دلت رفت، ای ادعا کردی چه ها گفتی بماند، با چشم خود ای عشق من دیدی دلت رفت، تو نفسی همه کسی من برایم زیبا شده، با عشق تو حال و هوایم، ای ماه من همراه من دورت بگردم، بگردم دورت بگردم دورت بگردم دورت بگردم دورت بگردم دورت بگردم.
سلام، یه حس تازه هدیه ماست به شما. دلم جاده می خواهد بی انتها با باران نم نم و خدا که کمی با هم حرف بزن.
تو هر شهر دنیا که بارون بیاد خیابونی گم میشه تو بغض و درد. تو بارون مگه میشه عاشق نشد؟ تو بارون مگه میشه گریه نکرد؟ مگه میشه بارون بباره ولی دل هیچکی واسه کسی تنگ نشه؟ چه زخم عمیقی توی کوچه هاست که بارون یه شهر رو به خون میکشه؟ تو هر جای دنیا یه عاشق داره با گریه تو بارون ادب میزنه. خیابونا این قصه رو میدونن، رسیدن سر آغاز دل کندنه. هنوز تنهایی سهم هر عاشقه، چه قانون تلخی داره زندگی؟ با یه باقی که عاشق گمچه هاست چجوری میخوای از زمستون بگی؟ از تن دنیا بیرون میره. یکی چتر شادی شوا میکنه، یکی پشت یه پنجره میمیره. تو هر جای دنیا یه عاشق داره با گریه تو بارون ادب میزنه. خیابونا این قصه رو میدونن، رسیدن سر آغاز دل کندنه. هنوز تنهایی سهم هر عاشقه، چه قانون تلخی داره زندگی؟ با یه باقی که عاشق گمچه هاست چجوری میخوای از زمستون بگی؟
بنده علیرضا افتخاری هستم.
من رضا گلشن هستم. من علی آقا هستم.
آهنگای منو می توانید از برنامه حس تازه شبکه جوان بشنوید.
کارهای اخیرم رو تقدیم حضورتون می کنم. امیدوارم که لذت ببرید.
همه ما دنبال یه حال خوبی، یه حس تازه. حس تازه برای داشتن حال خوب شما رو همراهی میکنه. دوچارت شدم، بیا و چاره ام باش. خدا حافظ. از لحظه تولد تا لحظه های ناب کودکی، از لحظه پربار آموختن، از تجربه هم نوایی با طبیعت تا جشن روزهای با ارزش و ماندنی، به عرض